ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب چهارم مرداد ماه سال 95 برابر با 25 ژوئیه سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات ترکیه بعد از کودتای نافرجام. اما قبل از شنیدن گزارش‌های مختلف ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان از حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل با تایید سفر بی‌سابقه یک ژنرال بازنشسته سعودی به این کشور از دیدار او با مقام‌های ارشد این وزارتخانه خبر داد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، ژنرال بازنشسته انور عشقی در هتلی در اورشلیم با یکی از مدیران کل وزارت خارجه اسرائیل دیدار و گفتگو کرده است. پیش از این شماری از سیاستمداران و رسانه‌های اسرائیلی خبر داده بودند که یک هیئت سعودی به ریاست انور عشقی در سفری بی‌سابقه به این کشور با برخی از مقام‌های وزارت خارجه و نمایندگان پارلمان دیدار و گفتگو کرده است. زیپی لیونی وزیر خارجه پیشین اسرائیل گفته است برخی کشورهای عربی در حال تشکیل ائتلافی علیه ایران هستند و خواستار پیوستن اسرائیل به این ائتلاف شده اند. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد شواهد موثقی در دست دارد که نشان می‌دهد صدها تن از بازداشت شدگان اخیر در ترکیه شکنجه شدند. عفو بین‌الملل روز یکشنبه اعلام کرد مصاحبه‌هایش با پزشکان، وکیلان و یک مقام رسمی در یکی از بازداشتگاه‌های ترکیه نشان می‌دهد که دستگیر شدگان کتک خورده، مورد آزارهای بی‌رحمانه قرار گرفته و حتی در برخی موارد مورد تجاوز واقع شدند. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، بدرفتاری با دستگیر شدگان اخیر در ترکیه هم در بازداشت‌های رسمی و هم در محل‌های غیر رسمی روی داده است. کمیته بین‌المللی المپیک روز یکشنبه اعلام کرد در مورد حضور ورزشکاران روسیه در المپیک ریو حکم ممنوعیت عمومی نمی‌دهد و تصمیم گیری در مورد هر رشته را به فدراسیون بین‌المللی آن رشته می‌سپارد. پیشتر حکم محرومیت ورزشکاران دو و میدانی روسیه از حضور در المپیک ریو قطعی شده بود و قرار بود کمیته جهانی المپیک رأی خود را در مورد حضور سایر ورزشکاران روس اعلام کند. این احکام پس از آن صادر می‌شود که سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ اعلام کرد ورزشکاران ملی روسیه از سال 2011 تا 2015 تقریباً در تمامی رشته‌ها از مواد نیروزا استفاده کردند. در پی انتشار خبر بازداشت رضا شاهینی، شهروند ایرانی آمریکایی در شهر گرگان، سخنگوی قوه قضاییه این بازداشت را تایید کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نشست خبری خود با تایید بازداشت یک فرد دو تابعیتی در گرگان گفت از عنوان اتهامی او خبر ندارد. خانواده آقای شاهینی پیشتر به رادیو فردا گفته بودند که حدود دو هفته پیش در خانه مادرش در گرگان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت با اینکه بازداشت در گرگان صورت گرفته اما ممکن است پرونده در تهران رسیدگی شود. طی ماه‌های اخیر چند شهروند دو تابعیتی در ایران بازداشت و زندانی شدند. یک پناهجوی سوری در آلمان به ظن قتل یک زن با قمه دستگیر شد. به گفته پلیس آلمان این حمله روز یکشنبه و در شهر روسلینگن در جنوب غربی این کشور روی داده و دو زخمی نیز بر جای گذاشته است. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. باراک اوباما اظهار نظر اخیر دونالد ترامپ درباره کشورهای عضو ناتو را نشانه عدم آمادگی او در زمینه سیاست خارجی خواند. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS که روز یکشنبه پخش شد گفت دیدگاه اخیر آقای ترامپ مبنی بر این که در تعامل با اعضای ناتو ابتدا باید دید آیا آنها به تعهدات مالی خود پایبند بودند یا نه نشان از آن دارد که مهمترین اصل ناتو را نادیده انگاشته و عدم آمادگی خود را در سیاست خارجی به نمایش گذاشته است. باراک اوباما تأکید کرد فرق است بین اینکه هزینه‌های دفاعی متحدان اروپایی من را مورد پرسش قرار دهید یا اینکه بگویید احتمال دارد ما به مهمترین اتحاد نظامی در جهان پایبند نیستیم. بهیم
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حسن جعفری شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات کشتار مونیخ با خبرنگار رادیو فردا در آلمان. ایران میگوید عربستان اجازه ندارد سهمیه حج ایران را به کشورهای دیگر بدهد.
جمهوری اسلامی یک فشار سنگینی را از تعداد زائران، حاجیان و متقاضیان حج داره بر خودش حس میکنه.
چرا پرونده قاضی سعید مرتضوی به نتیجه نمیرسد؟
هرچه افراد به بیت و نهادهای امنیتی در ایران نزدیکتر باشند از مسئولیت بیشتری برخوردارند.
اجرای ثبت سریال تلفن‌های همراه در ایران به تعویق افتاد.
در درجه اول به نظر میادش که طرح واقعا کارشناسی نشده.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. مقام‌های مسئول که پرونده یه تیراندازی روز جمعه در مونیخ رو که منجر به کشته شدن 9 نفر شد زیر نظر دارن، اونها جزئیات بیشتری از ضارب 18 سالی این حادثه منتشر کردن. به صورت تلفنی همراه هستیم با همکارم شیرین فامیلی در آلمان تا درباره جزئیات بیشتر این موضوع بشنویم. شیرین، ممنون که با ما هستی. قبل از اینکه ما به حادثه کشتار مونیخ بپردازیم، ساعاتی قبل خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک جوان در یکی از ایالت‌های آلمان با قمه به یک زن حمله کرده. ابتدا درباره جزئیات این خبر بشنویم تا بعد برسیم به ماجرای مونیخ.
بله، واقع در ساعت حدود ساعت 4 بعد از ظهر یک شنبه در شهر رویتلینگن در ایالت بادن وورتمبورگ آلمان اتفاق افتاده. یک مرد 21 ساله پناهجوی سوری با ضرباتی که اول در رسانه‌های آلمانی ازش به عنوان قمه یاد کردن ولی بعد بعض برخی رسانه‌ها میگن چاقو، به هر حال به زنی حمله میکنه، در مرکز شهر او رو میکشه و یک مرد و یک زن دیگر رو هم زخمی میکنه. واقعه در خیابانی در مرکز شهر اتفاق افتاده و شاهدان عینی به پلیس گفتن اینطور به نظر میرسیده که این زن و مرد قبلش با هم مشاجره داشتن و زن در حال فرار به طرف جایی بوده که ایستگاه اتوبوسی بوده که اتوبوس ها پارک بودن. به هر حال یکی از شاهدین اینه که سوار ماشین بوده، موفق شده این فرد مهاجم رو که در حال فرار بوده با ماشین ماشین خودش متوقف کنه تا پلیس برسه و فرد رو دستگیر بکنن. پلیس در مورد که این فرد گفته که این فرد رو میشناخته از قبل به عنوان پناهجو و میدونسته که شخصی خشن و ناآرامه و روزنامه‌های محلی هم نوشتن که این مهاجم سوری و زنی که او رو به قتل رسونده با هم در یک دکه غذا فروشی کار میکردن و اونجا با هم دعواشون میشه و مرد با چاقوی بلندی که در حقیقت گوشت خورد میکرده اونجا بهش حمله میکنه و در حقیقت این جزئیاتی است که رسانه های محلی منتشر کردن. پلیس هنوز اطلاعات بیشتری نداده ولی در محل و احتمال اینکه این هم یک حمله تروریستی باشه رو رد کرده.
شیرین، امروز جزئیات بیشتری درباره کشتار شهر مونیخ آلمان منتشر شد. درباره جزئیات بیشتر این ماجرا برای ما بگو.
آنچه که اطلاعاتی که پلیس و مقامات در اختیار رسانه‌ها گذاشتن نشون میده که علی داوید اس که در رسانه‌های ایران به نام علی استنبولی و برخی رسانه‌های آلمانی هم به این نام اسم برده میشه، از حدود یک سال پیش طرح چنین اقدامی رو در ذهنش داشته و الهام بخش او هم واقعی بوده که در سال 2009 در شهر وینندن در ایالت بادن وورتمبورگ اتفاق افتاده که یک نوجوانی 15 نفر از هم کلاسی‌های سابق خودش رو میکشه و این تو این فاصله یک سال حتی به این شهر سفر کرده، عکس گرفته از اون محل واقع و برای خودش طرح یا یک مانیفست تهیه کرده بوده. یکی از دیگر مسائل مربوط به او اینه که خیلی به بازی کامپیوتری کانتر استرایک یا ضد حمله علاقه داشته و تو این بازی ها هم معمولا اسم خودش رو میذاشته با اسم نفرت و یا با اسم همین جوونه که قبلا 15 محصر رو کشته بود به نام تیم کا وارد می شده. به همین دلیل این جزئیات در مورد خانوادهش جزئیات خیلی کمی دادن و اینکه پدرش راننده تاکسی بوده و مادرش در یک فروشگاه کار می کرده و هنوز در شوک به سر می برن و مصاحبه و گفتگویی با جایی انجام ندادن. اما اون نکته دیگه ای که در مورد علی سنبولی یا داوید علی گفته میشه اینه که در ماه جولای تا سپتامبر سال گذشته 2 ماه در بیمارستان به دلیل افسردگی، اضطراب و ترس بستری بوده در بیمارستان مونیخ و بحثایی که او در چت داشته با دوستانش و دست پلیس افتاده و پلیس جنایی آلمان گفته خیلی مطرح شده که خیلی ضد خارجی بوده و به خصوص خیلی ضد ترک و یهودی ها بوده.
شین اگر امکان داره کوتاه به این سوال ما هم جواب بده که الان بحث اصلی اینه که این جوان 18 ساله آلمان ایرانی تبار که این کشتار رو انجام داده اسلحه رو از کجا آورده؟
اسلحه رو اونطور که پلیس جنایی آلمان مقامات امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی مطرح کردن از طریق اینترنت در شبکه‌های مخفی و از طریق یک نرم افزار خاص به طور ناشناس خریداری کرده. روی اسلحه هم یک علامت هستش که نشون میده محل ثبتش در کشور اسلوواکی بوده و به همین دلیل بحث تغییر در قانون مالکیت اسلحه از همین امروز، البته از قبل از بحثش بود ولی امروز خیلی شدت گرفته در آلمان. وزیر کشور آلمان توماس وزیر کشور آلمان امروز گفته که آقای مزیر که باید سختگیری ها بیشتر بشه در قانون و حتی خواستار این شده که بازی های خشن کامپیوتری هم تحت کنترل قرار بگیره و محدود بشه. احزاب مختلف که در حکومت هستن مثل حزب دموکرات مسیحی آلمان و حزب سوسیال دموکرات هم از این مسئله تغییر در قانون مالکیت اسلحه و محدود کردن اون و حتی مبارزه با در حقیقت خرید از طریق اینترنت به طور غیر قانونی راههایی رو پیدا کنن و جلوی این مسئله به طور جدی گرفته بشه.
متشکرم. آخرین تحولات کشتار مونیخ که منجر به کشته شدن 9 نفر شد از شیرین فامیلی خبرنگار رادیو فردا در آلمان میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
هنوز تحولات ترکیه در صدر خبرهای رسانه‌های دنیا قرار داره. بعد از کودتای نافرجام در این کشور عصر روز یکشنبه تظاهراتی در میدان اصلی شهر استانبول برگزار شد. همکارم جمشید زنگ تحولات ترکیه رو دنبال میکنه، همکنون در استودیو با ماست. جمشید، از جزئیات بیشتر این تظاهرات بگو، چه اتفاقاتی افتاد، کیا سخنرانی کردن؟
این تظاهرات به دعوت حزب جمهوری خلق برگزار شد از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی در میدان تقسیم استانبول که نقشی تاریخی در این گونه اتفاقها داره و محل گردمایی در سالیان سال بوده. در این تظاهرات که شعار اصلیش محکوم کردن کودتا، دفاع از دموکراسی و سیستم جمهوری ترکیه بود، برای نخستین بار در چند سال اخیر نمایندگان و هواداران حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی و تعدادی از نمایندگان پارلمان و سیاستمداران شرکت کردند. کمال کلیچدارئولو رهبر حزب جمهوری خلق در سخنرانی خودش بیانیه 10 ماده‌ای رو به عنوان مانیفست تظاهرات روز یکشنبه خوند و به چند نکته تأکید کرد. آقای کلیچدارئولو گفت اقدام به کودتای 15 ژوئیه علیه دموکراسی پارلمانی ترکیه بود. به گفته او پارلمان بمباران شد ولی نمایندگان مردم پایداری کردند و کودتا شکست خورد.
15 تموز ضربه گیریشی پارلمانتر دموکراسیمیزه قارشی yapılmıştır.
در بخش دیگری از سخنانش رهبر حزب اپوزیسیون جمهوری خلق گفت که این اقدام نشون داد که اصل دولت قانون بنیاد، دموکراتیک، لایک و یا غیر دینی چه اندازه برای ترکیه اهمیت داره.
دموکراتیک، لایک و سوسیال حقوق دولتی ilkesinin Türkiye için ne kadar yaşamsal olduğu.
آقای کلیچدارئولو در سخنرانیش چندین بار هم به نقش کمال آتاتورک در بنیانگذاری ترکیه مدرن و بر پایه ارزش‌های دموکراتیک، جدایی دین از دولت و تفکیک قوا تأکید کرد. نکته دیگری هم که آقای کلیچدارئولو به اون اشاره کرد مسئله آزار اذیت دستگیر شدگان بود که گفت شکنجه، تهدید، فشار و ارعاب دستگیر شدگان دولت را همردیف کودتاگران میکنه و نباید چنین اجازه داد. آقای کلیچدارئولو تأکید کرد که کتک زدن و بدرفتاری با سربازانی که در جریان کودتا دستورهای فرماندهان خودشون را اجرا میکردن غیر قابل قبوله و باید با اون برخورد بشه.
İşkence, kötü muamele, baskı, tehdit, devleti darbe.
امروز سازمان عفو بین‌الملل هم اعلام کرد که مصاحبه‌هاش با پزشکان، وکیلان و یک مقام رسمی در یکی از بازداشتگاه‌های ترکیه نشون داده که دستگیر شدگان کتک خوردن، مورد آزارهای بی‌رحمانه قرار گرفتن و حتی یک مورد تجاوز هم گزارش شده. در چند روز اخیر هم گزارش‌های در مورد بدرفتاری و شکنجه عده دستگیر شدگان منتشر شده بود.
جمشید، دولت ترکیه همچنان داره دستگیری ها و پاکسازی ها رو انجام میده، در طی این روزها هم خیلی هم شدید شده.
شدیداً ادامه داره. بله، اونطور که خود آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور گفتن، تا الان بیش از 13 هزار نفر دستگیر شدن و رسیدگی به فرمانده های اونها همچنان ادامه داره. از طرف دیگه 1200 نفر از سربازان و افسران رتبه پایین که دستگیر شده بودن بعد از بازجویی ها آزاد شدن. اما پاکسازی ها که تا حالا بیش از 60 هزار نفر اخراج و یا تعلیق شدن، تو یکی دو روز اخیر وارد روند جدیدی شده که ضبط اموال و دارایی های دستگیر شده ها و پلمب ساختمان های افرادی که مظنون به همکاری آقای فتح‌الله گولن هستند، پلمب انجمن ها و حتی شرکت های خصوصی هستش.
متشکرم. آخرین تحولات بعد از کودتای نافرجام در ترکیه را از همکارم جمشید زن میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید از همکارم جواد کوروشی با این موضوع که ایران به آژانس بین‌المللی برای درز سند محرمانه توافق هسته‌ای اعتراض داره.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مقام‌های سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌گویند انتشار بخشی از برنامه بلندمدت هسته‌ای ایران در خبرگزاری آسوشیتد پرس نشان از آن دارد که این اطلاعات از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بیرون درز کرده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی، روز یکشنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت ایران با آغاز اجرای شدن برجام برنامه هسته‌ای خود را در اختیار آژانس گذاشت که باید معمولاً محرمانه می‌ماند.
سند محرمانه بوده، سندی که برنامه بلند مدت جمهوری اسلامی ایران رو در حوزه غنی‌سازی تحقیق توسعه مشخص میکنه. ما این سند رو در ابتدای برجام در روز اجرا ارائه کردیم. ما نمیخوایم مستقیما آژانس رو متهم بکنیم به اینکه این اسناد رو درک کرده، ولی به هر حال لازم استش که آژانس توضیح بده. و همین دلیل ما توی نامه‌ای به نماینده دائم کشورمون خواستیم که ایشون یادداشت اعتراضی بده و توضیح بخواد که این اطلاعات، این سند چطور دست پیدا کرده به بیرون.
روز شنبه هم علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در یک گفتگوی خبری گفت از آژانس خواسته شده بود که این برنامه محرمانه بماند و دلیلی ندارد که همگان بخواهند از آن مطلع شوند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره انتقادهای مقام‌های جمهوری اسلامی از آژانس به رادیو فردا میگوید این اطلاعاتی که این مقام‌ها محرمانه می‌خوانند چندان هم محرمانه نیست، چون کشورهای طرف مذاکره ایران و نهادهای اطلاعاتی این کشورها خواه ناخواه پیش از این به اطلاعات در این اسناد دست پیدا کردند.
مسئله درز اطلاعات محرمانه ایران از ابتدای پرونده هسته‌ای وجود داشته، بارها باعث تنش شده. این اطلاعات البته در اختیار دولت‌های غربی هست، برای اونها چیز تازه‌ای نیست. مشکل اصلی این هست که با رسانه‌ای شدن این اطلاعات، کشورها و رسانه‌های مخالف ایران، مثلا در شرایط فعلی عربستان و اسرائیل، میتونند ابتکار عمل رو به دست بگیرند و در روند اجرای برجام علیه هر دو طرف، یعنی هم علیه ایالات متحده و هم علیه تهران، ایجاد اختلال کنند. در این مورد خاص، یعنی گزارش آسوشیتد پرس، البته مسئله متفاوت هست. در واقع اعتراض ایران اعتراض با نازک کرشمه است، یعنی در واقع تیم مذاکرات هسته‌ای بابت درز این خبر اصلا خوشحال هست، به این خاطر که نشون میده ایران تونسته به صورت محرمانه امتیازات بلندمدت دیگری رو هم از ایالات متحده بگیره. در دو سه روز اخیر هم دکتر ظریف وزیر خارجه و هم آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش هاشون بعد از گلایه بابت افشای این توافق محرمانه بلافاصله به رخ منتقدانشون کشیدند که تونستند امتیازات زیادی رو به دست بیارند و عملا تایید کردند که ایران بعد از 10 سال قرار هست سرعت فعالیت‌های اتمی خودش رو با رضایت ایالات متحده آمریکا بیشتر بکنه. برای این گزارش و اعتراض به افشای این گزارش بیشتر جنبه نمادین داره تا جنبه واقعی و عینی.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم روز شنبه دوم مرداد در دیدار با اعضای هیئت‌های مذهبی در قم با اشاره به شرایط بعد از توافق هسته‌ای گفت سعودی‌ها و برخی کشورهای غربی اخلال می‌کنند تا ایران نتواند از شرایط پس از توافق هسته‌ای استفاده کند. همزمان در آمریکا هم دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان برای مقام ریاست جمهوری، با اشاره به برجام و در مخالفت با سناتور کین که هیلری کلینتون او را به عنوان معاون خود برگزیده است، در صفحه شخصی توییتر خود نوشت کین از احمقانه ترین توافق در تاریخ توافقات حمایت کرده است.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید درباره اعتراض ایران به آژانس بین‌المللی برای درز سند محرمانه توافق هسته‌ای.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
شما همچنین میتونید گزارش‌های مختلفی رو هم در وبسایت ما بخونید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران ضمن دفاع از مصوبه دولت مبنی بر حذف نیروی انتظامی از دستگاه‌های صادرکننده مجوز کنسرت اعلام کرده که بیشترین تعداد لغو کنسرت‌ها از سوی قوه قضاییه انجام شده و کمترین اون به نیروی انتظامی برمیگرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که معاون اول قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفت این پرونده نیز با پیگیری‌های انجام شده در دادسرا رفع نقص شده و به دادگاه ارجاع شده و تاریخ 14 شهریور وقت رسیدگی به پرونده است. همچنین عباس پالیزدار عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه نیز که مدتی هم توسط قاضی سعید مرتضوی به زندان افتاده به خبرگزاری ایرنا گفته که قاضی مرتضوی گفته من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی رو که انجام دادم رو از کشور خارج کردم و شما هیچ کاری هم نمیتونید انجام بدید. در همین زمینه ساعتی قبل گفتگو داشتم با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا و از او پرسیدم چرا مقام‌های قضایی و حکومتی ایران در قبال پرونده‌های متعدد سعید مرتضوی تا به امروز به نتیجه نرسیدند. مجید محمدی:
یک فرمول کلی وجود داره. هرچه افراد به بیت و نهادهای امنیتی در ایران نزدیکتر باشند، از مسئولیت بیشتری برخوردارند. پرونده کهریزک به خوبی نشون داد که آقای مرتضوی مسئولیت قضایی داره. سه دلیل برای مسئولیت آقای مرتضوی وجود داره. دلیل اول اسرار زیادی است که ایشون از دادگاه مطبوعات و چگونگی قلقم رسانه ها و بعد هم به عنوان رئیس مرکز قاچاق کالا و ارز از مسئله قاچاق کالا داره. دلیل دوم ارتباط وثیق آقای مرتضوی هست با بیت و بالاخص آقای محسنی اژه‌ای از ابتدای فعالیت‌های سیاسی و بودنش در مقامات مختلف که امروز آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هست و کاملاً آقای مرتضوی از پشتیبانی ایشون برخوردار بوده. و سوم ارتباط نزدیک آقای مرتضوی با نهادهای امنیتی، شاهدش هم این که آقای مرتضوی بعد از اینکه چند سالی است از مقام‌های دولتی کناره‌گیری کرده هنوز ایشون محافظ داره.
آقای محمدی، نکاتی رو درباره موارد آقای مرتضوی گفتید از جمله حریم امنیتی که ایشون داره. خب چرا این حریم امنیتی تا به امروز ادامه داره؟ چه دلایلی میتونه داشته باشه واقعا؟
آقای مرتضوی نقطه تلاقی ماشین سرکوب، فساد حکومت، نقض حاکمیت قانون و نظام مباشر پرور هست. مقاماتی که آقای مرتضوی داشته به عنوان دادستان تهران، به عنوان رئیس مرکز رسیدگی به قاچاق ارز و کالا و بعد هم سازمان تامین اجتماعی و سابقه‌ای که ایشون داره در قوه قضاییه اقتضا میکنه که آقای مرتضوی در چنین نقطه حساسی قرار بگیره و امکاناتی که برای ایشون فراهم بوده در حکومت در 20 سال گذشته برای کمتر کسی در ایران فراهم بوده. آقای مرتضوی از مقام بازجویی به سرعت به ریاست دادگاه مطبوعات میرسه و بعد به ریاست مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بعد هم سازمانی مثل سازمان تامین اجتماعی که صدها حدود شاید بیش از صدها هزار میلیارد تومان در چرخش هست در سازمان تامین اجتماعی. آقای مرتضوی این ظرفیت رو داشته که در این مقامات قرار بگیره.
آقای محمدی، آقای عباس پالیزدار عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه که اتفاقا مدتی هم توسط همین آقای مرتضوی به زندان افتاده بود نقل کرده که آقای مرتضوی گفته من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی رو که انجام دادم رو از کشور خارج کردم و شما هیچ کاری رو نمیتونید انجام بدید.
آقای مرتضوی دو تجربه رو در برابر چشمان خودش داره. یکی تجربه آقای سعید امامی و دیگری تجربه آقای احمدی نژاد. آقای سعید امامی در زمانی که باید قربانی میشد به دلیل اینکه گروهی نداشت از حکومت به راحتی قربانی شد، اما آقای احمدی نژاد در حالی که بسیاری از نهادها در ایران میخواستند که ایشون رو محاکمه کنند، به دلیل در اختیار گرفتن بخشی از پرونده های وزارت اطلاعات همچنان از مسئولیت برخوردار هست. طبعا آقای مرتضوی تجربه آقای احمدی نژاد رو داره بهتر استفاده میکنه تا در برابر تجربه آقای سعید امامی.
سعید مرتضوی گفته من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی که انجام دادم را از کشور خارج کردم و شما هیچ کاری نمیتوانید انجام بدید. گفتگو با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا رو در همین زمینه میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
بخواستم از این جناب آقای روحانی سوال کنم. آقا این هزار میلیارد تومانهایی که برای این سازمان‌های مذهبی اسلامی تعیین میکنی تو بودجه چی کار میکنن اینا پولاشون؟ آیا تا حالا بیدان دادن که به چه کار مصرف کردن؟
پرورش مدیر عامل محترم هواپیمایی، حقوق بازنشسته سوم هنو نریختی، تو را خدا تو را به اون دینی که میفرستی دست از یخه بازنشسته ها بردار.
یه پیام برای ملت ایران داشتم که خودشون تکلیف خودشون رو مشخص کنن، میخوام خودشون رو خارج بخوره یا آخونده بخورن، یه خودشون هستن که تکلیف خودشون رو مشخص میکنن. با تشکر مال باخته.
ما تازه حالیمون شد که مسئولین میگفتن تحریم اقتصادی برای ما هیچ ضرری ندارد به خاطر حقوقای 200 میلیونی بوده است.
آقای روحانی رئیس جمهور محبوب ملت ایران، فریاد زندانیان سیاسی عقیدتی برسید. در غیر این صورت رژیم تصمیم دارد از طریق نرسیدن به بیماران آنان را از بین ببرد. شما فکری بکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در وبسایت ما هم میتونید گزارش مختلفی رو بخونید. همکنون گزارشی منتشر شده در وبسایت ما مبنی بر اینکه کمتر از دو هفته پس از آنکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نیاز به اصلاح قانون ممنوعیت استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای سخن گفته، رئیس سازمان بسیج در حاشیه مراسم امهای بیش از 100 هزار دستگاه ماهواره گفته که کسی که در مسند فرهنگی قرار میگیره باید صادق و رو راست باشه، نه اینکه ببینه مردم از چه چیزی خوششون میاد و همون رو بگه. شما میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که پس از اظهارات تند پنجشنبه گذشته وزیر خارجه عربستان علیه ایران، اکنون نیز مقام‌های ایرانی در صدد تلافی بر آمدن و با لحن گزنده به سخنان عادل الجبیر پاسخ میدن. آیا اظهارات چنین نشانه‌ای است از یک راهکار مقطعی در سیاست خارجی دو کشور در قبال یکدیگر، یا باید اون رو دال بر تغییر راهبرد و رویکرد دراز مدت در روابط دو قدرت منطقه‌ای دانست؟ مهرداد میردامادی در گزارش خودش به دنبال پرسش این موارده.
سه دهه رابطه پدران شما و ایران دوستانه بوده. کودکان که وزیر می شوند ابتدا پدرانشان را نقد می کنند. این خود بزرگ پنداری است. تا به زانو در آمدن و اتمام بودجه نفتی شما زمان لازم است. فشار مالی برای هزینه های حمایت از ترور، افراط و آدم کشی نتیجه می دهد. اینها اظهارات حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران است، در پاسخ به عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بهرام قاسمی هم در مقام پاسخگویی به اظهارات وزیر خارجه حکومت سعودی از عباراتی نظیر رسوایی بیپایان به عنوان پدر القاعده و داعش و یا سخنان مضحک در مورد ایران که در مواقع سرخوردگی اظهار می شود استفاده کرده بود. اما دور تازه تقابل جدلی ایران با عربستان سعودی با اظهارات عادل جوبر در نشست وزارت خارجه بلژیک و بنیاد پژوهشی اگموند با موضوع نقش منطقه‌ای عربستان سعودی و تروریسم در بروکسل آغاز شد. وزیر خارجه عربستان در جریان پرسش و پاسخ پس از سخنرانی خود در پاسخ به مقام ایرانی که اتهاماتی مشابه موارد پیش گفته را مطرح کرده بود گفت:
Doesn't the Iranian constitution say export the revolution? Doesn't the constitution say take care of
من چیزی جز آنچه مبنی بر حقایق است نگفتم. آیا قانون اساسی ایران به صادر کردن انقلاب اشاره نمی کند؟ آیا قانون اساسی ایران به لزوم توجه به شیعیان و آنچه مستضعفان خوانده می شوند اشاره ای ندارد؟ آیا این ایران نبود که حزب الله لبنان را تأسیس کرد؟ آیا ایران با زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین المللی به 12 سفارتخانه خارجی در خاک خود حمله نکرد؟ وزیر خارجه عربستان همچنین در بخشی از مصاحبه با شبکه یورو نیوز هم که پنجشنبه منتشر شد اظهار داشت:
In terms of Iran, we said enough is enough. 35 years of aggression by Iran towards the Kingdom of Saudi Arabia and its allies is enough. We will not tolerate this.
در خصوص ایران نیز گفتیم که کافی است. 35 سال تجاوز از سوی این کشور به پادشاهی عربستان سعودی و متحدانش کافی است. ما چنین چیزی را تحمل نمی کنیم. آیا باید این گونه اظهارات را تنها مجموعه از عبارات و اظهار نظرهای مقطعی و وابسته به تحولات جاری دانست یا اینکه این همه نشان از سیاست دراز مدت دو کشور در قبال یکدیگر دارد؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه، این گونه در این باره نظر می دهد.
دستکم به نظر میاد در عربستان یک راه برد هستش که اجماع سرش هست. به نظر میاد در عرض این 35 سال و خصوص در این سالهای اخیر در برابر جمهوری اسلامی باخته در منطقه، به نظر میاد که راه برد تهاجم و موضع تهاجمی در پیش گرفتن و شده اون راه برد اصلی عربستان که ایران رو در یک موضع ضعف و موقع بیارن پشت میز مذاکره و بیشترین امتیازا رو بتونن بخوان ازشون بگیرن. در ایران به نظر نمیاد که این راه برد کل حاکمیت باشه. بخشی از حاکمیت میدونه که سودی نیست در این که در منطقه اینجوری وضعیت ایران زیر فشار باشه و عربستان سعودی و برخی کشورهای بزرگ دیگه منطقه ایران نتونه رابطش راحتی بکنه. ولی خب اون جناح دیگه که دست بالا هم داره و در عرصه دیپلماسی هم ورای اختیارات دولت داره عمل میکنه، اون نظرات دیگه ای داره و با حرفا، اظهارات، مواضع و رویکردها و عملکرداش در سطح منطقه همون عکس برگردان همون وضعیتی که در عربستان داره پیش میره.
حال در چنین شرایطی آیا میتوان تغییری در موضع طرفین و در پیش گرفتن نوعی رفتار مسالمت جویانه را انتظار داشت؟ علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، در این باره عقیده دارد که
متاسفانه تا زمانی که این مبارزه‌ای که بین عربستان و ایران به صورت نیابتی در کشورهای دیگر منطقه، عراق، سوریه، یمن، لبنان صورت داره، فکر می‌کنم که دورنمایی برای تخفیف این تنش‌ها باشه. برعکس، این تنش‌هایی که ما می‌بینیم بیان تشدید جنگ‌های نیابتی در این کشورهای شمردم. تا زمانی که این جنگ ها ادامه داره متاسفانه و این رقابت ها در این سطح خشن و خونین وجود داره، این برخورد های دیپلماتیک هم در این سطح بسیار بسیار خواهد بود.
در حال حاضر تنش های منطقه‌ای روزنه برای تنش زدایی در روابط دو کشور به وجود نیاورده است، ولی شاید سخنانی سنجیده از یکی از طرفین یا سیر حوادث منطقه‌ای مانعی بر سر راه تنش بیشتر بین دو کشور به وجود آورد، وگرنه راه کنونی مقصدی جز ستیزه بیشتر و تخاصم عمیق‌تر بین تهران و ریاض در پی نخواهد داشت.
جدال لفظی بین ایران و عربستان همچنان ادامه دارد. گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو میشنیدید. اما سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، روز یکشنبه اعلام کرد عربستان اجازه ندارد سهمیه حج ایران رو به کشورهای دیگر بده. به گفته آقای اوحدی، سهمیه حج کشورهای مسلمان رو سازمان همکاری‌های اسلامی تعیین می‌کنه. پیش از این سردار محمود یوسف وزیر امور مذهبی پاکستان گفته بود در صورتی که دولت عربستان به صورت داوطلبانه سهمیه حجاج ایران رو در اختیار پاکستان قرار بده، از این موضوع استقبال می‌کنه. مقامات حج عربستان تاکنون درباره این مسئله اظهار نظر رسمی نداشتند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، و نخست از او پرسیده در صورت واگذاری سهمیه حج ایران به کشورهای دیگر چقدر اعتراض ایران به این مسئله جنبه حقوقی داره. حسین علیزاده:
جمهوری اسلامی یک فشار سنگینی رو از تعداد زائران، حاجیان و متقاضیان حج داره بر خودش حس میکنه. حدود چند ده هزار نفر حاجی که از ایران میرفتند کم شده، بنابراین عربستان به دنبال جایگزینی این هستش که اولا این درآمد خودش رو برگردانه، دوما فشار مضاعفی رو بر تهران بیاره که اگر در سالهای بعد خواستن مذاکره کنن که حاجی بفرستن، میگن که ما سهمیه شما رو دادیم به کشورهای دیگر. و به این ترتیب اگر در سالهای آینده راه حج باز بشود، تعداد حجاج ایرانی که مثلا حدود 50-60-70 هزار نفر در سال اعزام میشدن، مثلا یه رقمی مثل 5,000-6,000 نفر تنزل پیدا بکنه تا خیال عربستان راحت باشه.
آقای علیزاده، الان رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگه که در همین ارتباط درباره احتمال واگذاری سهمیه حج ایران به کشورهای دیگه به سازمان همکاری های اسلامی شکایت خواهد کرد. نقش سازمان همکاری های اسلامی در حل و فصل مسئله حج چگونه هست؟
به طور ذاتی وظیفه این سازمان به این موضوع نمیپردازه. اگر دو کشور مسلمان بخوان موضوع رو احاله بدن به سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی در این موقعیت هست که به صورت ریش ستیدی بین مثلا دو کشور برادر مسلمان بخواد مصالحه‌ای رو برقرار بکنه. اما نکته در اینجا هستش که سازمان همکاری اسلامی مرجعیت قانونی برای رسیدگی کردن به این موضوع را ندارد اولا، و دوما بنابر شواهد و قرائن بسیار قوی که دست هستش، این سازمان به گونه ای جانب عربستان سعودی رو میگیره به دلیل اینکه عربستان در اونجا حضور پررنگی پیدا کرده. فقط من اشاره میکنم به سخنی از یکی از مقامات وزارت خارجه ایران که گفته بود سازمان همکاری اسلامی اداره ای از ادارات سیاسی وزارت امور خارجه عربستان شده است. پس بنابراین اگر موضوع هم ارجاع بدن به سازمان کنفرانس، اولا مرجعیت قانونی نداره و ثانیا سازمان جانب عربستان رو خواهد گرفت.
آقای علیزاده، در مسئله اعزام حجاج ایرانی به عربستان، یکی از مسائل مهمی که بین دو کشور الان مطرح هست مسئله امنیت حجاج هست. دلایلی رو ایران مطرح میکنه و استناداتی رو میاره با توجه به اتفاقاتی که در حج سال گذشته رخ داد، و عربستان هم توجیهات و دلایلی داره. الان در بین این دلایلی که هر دو کشور مطرح میکنن، استنادات کدام یک از این دو کشور قانونی تر و حقوقی تر به نظر میرسه؟
یکی از اتهاماتی که جمهوری اسلامی به عربستان متوجه کرده و به گمان من اتهام درستی هستش، این که مقامات عربستان سعودی به قدر کافی مدیریت سالم و درست در اجرای حج نداشتند و این منتهی شد به حج سال گذشته که در اونجا 500 نفر ایرانی و غیر ایرانی کشته شدند. بنابراین این یک ایراد واردی است. اما نکته در این هستش که اگر واقعا نگران هستن از مسئله بیکفایتی عربستان کرد، پس این همه اصرار برای اینکه حجاج ایرانی رو بفرستن در حالتی که قطع رابطه هست، در حالتی که تنش بسیار بالا گرفت، در حالتی که دو کشور علیه هم دیگه اتهامات شدیدی رو استفاده کردن، چرا اصرار بر اعزام این حجاج داره؟ اگر اتفاقی بیفته چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ بنابراین تصور من این هست که در شرایطی که جمهوری اسلامی راه رو بسته دیده است، توسل شده به یک بهانه درست. اما چرا اسمشو میذارم بهانه؟ برای اینکه اگه عربستان بگه که آقا راه حج باز تشریف بیارید، اون حالا اونجا اگه براشون اتفاقی هم بیفته، کشته بشن، مصدوم بشن، آسیب ببینن، هیچ ابایی هم براشون نداره. اینا مهم براشون این که این راه حج باز بشه، فشار سنگینی از طرف مؤمنین و دیندارانی که میخواهند حج برون الان بر دوش جمهوری اسلامی سنگینی میکنه، چرا که حج یک فریضه واجب برای یک مسلمان هست.
ایران میگوید عربستان اجازه ندارد سهمیه حج ایران را به کشورهای دیگر بدهد. گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید در همین زمینه با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران.
کارنامه.
کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بگیره
730 هزار تومان حقوق به من میده.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه. فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می شود.
شما در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارش ورزشی و همچنین مجله هفتگی صدای دیگر رو خواهید شنید، اما قبل از اون گزارش بشنوید از همکارم رویا ملکی با این موضوع که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که اجرای طرح ریجستری یا ثبت سریال تلفن‌های همراه به تعویق افتاده. قبل از این عبدالمجید اشتادی مدیر کل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات اعلام کرده بود که این تر از یکم مرداد آغاز شده. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
هنوز معلوم نیست گوشی‌های قاچاق در ایران میماند یا نه. یک شنبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد گوشی‌های قاچاق فقط تا 2 ماه آینده زنگ می‌خورد. با این حال روز شنبه وزارت ارتباطات اعلام کرد این تر فعلا اجرا نمی‌شود، چون زمینه‌های آن وجود ندارد. اجرای آزمایشی طرح کدارد کردن گوشی‌های تلفن همراه راهکار مقامات ایران برای مقابله با واردات و عرضه گوشی‌های قاچاق است که سال‌ها مورد بحث و بررسی است. امیر رشیدی، محقق دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ساکن آمریکا، معتقد است اجرایی شدن این طرح مشکل فنی دارد.
در درجه اول به نظر میادش که طرح واقعا کارشناسی نشده، یعنی روش هایی که مسئولین دارن ازش صحبت میکنن برای ثبت گوشی ها روش هایی هستش که به راحتی اینها قابل دور زدن هستش، نیاز نیست که تکنولوژی خاصی هم واسش به وجود بیاد. از طرف دیگه به دلیل اطلاع رسانی بسیار بدی که به نظر من توی این زمینه صورت گرفته، یک سردرگمی هم بین مردم وجود داره. حتی گوشی هایی که افراد از شرکت های خریداری کردن که دارای نمایندگی رسمی توی ایران هست، بعضا وقتی مراجعه میکنن به وبسایت های اپراتورهای خودشون، فرض کنیم مثل همراه اول، و شماره سریال گوشی رو وارد میکنن، خیلی از اونها این پیغامو دریافت میکنن که این گوشی ثبت نشده و در واقع دوچار یک سرگشتگی میشن که نمیدونن الان خب گوشی که دستشون است رجیستر شده است قانونیه یا نیست و باید باهاش چیکار بکنن. به همین دلیل من فکر میکنم در واقع آقای وزیر ارتباطات با این طرح مخالفت کرده و گفته که این طرح قابل پیاده سازی نیستش در حال حاضر. پیچیدگی های فنی زیادی وجود داره در این زمینه. من فکر می‌کنم هم باید تو در حوزه اطلاع رسانی قوی تر عمل بکنن و مردم بیشتر اطلاع بدن که قرار چه اتفاقی بیفته، و هم از نظر حوزه فنی باید در واقع راه بهتری رو پیدا بکنم.
بنا به آنچه آخرین تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، 90% گوشی‌های وارداتی در بازار تلفن همراه ایران قاچاق است. بازاری که سالیانه نزدیک به 2 میلیارد دلار گردش مالی دارد. کارشناسان میگویند دستان پنهان پشت پرده قاچاق کالا مانع اجرایی شدن این طرح می شود. قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از روزهای همین تیرماه گفته بود امکان دارد افرادی که در بازار قاچاق گوشی زینف هستند کارشکنی کنند.
قاعدتاً اشخاص و افرادی که زینف وضع موجود هستند بخوان احیانا کارشکنی رو انجام بدن متصور هست.
بنا به آنچه مقامات ایران میگویند، گوشی های تلفن همراهی که از قبل در کشور وجود دارد مشمول این طرح نخواهد شد. اما در روزهایی که گذشت، پلم شدن برخی فروشگاه های عرضه گوشی های اپل، نگرانی مشتریان این محصولات از قطع دسترسی به خدمات اپراتوری را به همراه داشت. امیر رشیدی، محقق دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ساکن آمریکا، معتقد است این طرح بیشتر گوشی هایی را هدف قرار می‌دهد که نمایندگی رسمی در ایران ندارند.
اعتراضایی که داره برای ورود کالای قاچاق میشه، مسئله اپل هستش و اینکه در واقع مسئولین گمرک و سازمان جلوگیری از ورود کالای قاچاق به ایران بحث اینو کردن که اپل اگر که میخواد باید در واقع یک نمایندگی رسمی تو ایران باز بکنه. فقط موضوع اپل نیستش که تو ایران نمایندگی رسمی نداره. مثلا مایکروسافت گوشی‌های ویندوز فون یا گوشی‌های موتورولا که تو ایران هستن، اینا هیچکدوم نمایندگی رسمی تو ایران ندارن. از این طرف خواسته ایران برای اینکه نمایندگی رسمی داشته باشن و ورود این کالاها از مجرای رسمی باشه، در واقع خواسته بجا و درستی است. از طرف دیگه ما مسئله تحریم ها رو داریم، با وجود اینکه تحریم های تکنولوژی قبل از در واقع توافق هسته‌ای همش برداشته شده و قانونا تمام این شرکت های حوزه فعال حوزه تکنولوژی میتونن با ایران تجارت داشته باشن، هنوز یک سری مشکلات در نقل و انتقالات مالی وجود داره و اینکه خب کمپانی ها هم همچنان یه مقداری نگران هستن، هنوز مطمئن نیستن که میتونن توی ایران بیان یا نه، چقدر این توافق میتونه پایدار باشه. نگرانی هست که باعث میشه که این کمپانی ها خیلی محتاطانه برای ورود به بازار ایران فعالیت بکنن، کما اینکه میگم هیچ منع قانونی حداقل برای شرکت فعال تو حوزه تکنولوژی وجود نداره.
طرح کوددار کردن گوشی های تلفن همراه در ایران از سال 85 تا کنون در گیرودار آمادگی زیرساخت های فنی است. یک بار با شکست مواجه شد و اجرای شدن آن هنوز در حاله از ابهام است.
اجرای ثبت سریال تلفن های همراه در ایران به تعویق افتاد. گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. در ادامه گزارش ورزشی رو بشنویم از فریبرز غریب.
16مین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امروز دوشنبه آغاز می‌شود. طبق برنامه عصر امروز 4 مسابقه در برنامه است. استقلال خوزستان قهرمان فصل پیش مهمان تراکتورسازی تبریز است. اف سی مشهد یا سیاه جامگان از ذوب‌آهن اصفهان پذیرایی می‌کند. سواد در قم میزبان صنعت نفت آبادان است و در یک بازی مهم استقلال تهران در ورزشگاه خالی از تماشاگر با نفت تیم علی دایی دیدار خواهد کرد. علیرضا منصوریان سرمربی آبی‌های تهرانی که تا فصل پیش هدایت نفت را بر عهده داشت در کنفرانس پیشبازی این دیدار به سیما گفته:
قرعه به نام ما خورد که فردا اولین بازیمون و شروع لیگمون با استقلال. وقتی میخوام سرمربی باشم با تیم سابق خودم باید بازی کنم. سعی تلاشمون بر اینه که ما بتونیم نهایت استفاده از بازی فردا ببریم و اولین 3 امتیاز شروع لیگمون رو دشت بکنیم.
در پی تصمیم کمیته بین المللی المپیک، ورزشکاران روسیه با رعایت شروطی میتوانند در بازی‌های المپیک 2016 ریو شرکت کنند. بر پایه اطلاعیه کمیته بین المللی المپیک عصر یکشنبه منتشر شد، ورزشکاران روس باید کاملا قوانین این کمیته و آژانس ضد دوپینگ را برای شرکت در المپیک رعایت کنند. ماه گذشته تعداد زیادی از دو میدانی کاران روسیه به دلیل دوپینگ گسترده سازمان یافته در این کشور از شرکت در المپیک 2016 ریو دو ژانیرو محروم شده بودند. وضعیت طراحی و رنگبندی البسته کاروان ورزش ایران در المپیک که 2 روز پیش رونمایی شد همچنان مورد انتقاد ورزشکاران قرار دارد. به نوشته سایت تابناک، این انتقادها باعث شد تا کمیته ملی المپیک ایران روز یکشنبه طی بیانیه‌ای متعهد شود که تغییراتی را در لباس ورزشکاران زن و مرد این کشور در المپیک به وجود بیاورد. فدراسیون‌های فوتبال عراق و فلسطین از نامزدی ایران در کمیته اجرایی فیفا حمایت نکردند و به گزینه قطر رأی دادند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، این تصمیم در پی نشست رؤسای فدراسیون فوتبال عراق و فلسطین در اردن گرفته شد. از ایران علی کفاشیان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال این کشور، یکی از نامزدهای تصدی 3 کرسی آسیا در شورای جدید فیفا است. و در ادامه مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا که در تهران در حال برگزاری است، یک شنبه تیم ایران در سومین بازی خود با حساب 77-81 مغلوب تیم ژاپن شد. تیم بسکتبال جوانان ایران در دو بازی اول خود اندونزی و قزاقستان را شکست داده و روز سه‌شنبه 4مین بازی خود را مقابل کره جنوبی برگزار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با آخرین بخش مجله نیمه شب امشب میرسیم. شما در ادامه شنونده مجله هفتگی صدای دیگر خواهید بود، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. اما قبل از شنیدن این مجله، من وحید پورستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
آیا شما نمی‌خواهید که روزی یک رئیس جمهور زن داشته باشید؟ با برنامه امروز صدای دیگر و من رویا کریمی مجد همراه باشید تا به جستجوی پاسخ این پرسش براییم.
Don't you someday want to see a woman president of the United States of America?
این سوالی است که هیلاری کلینتون کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا یک سال پیش و قبل از مطرح شدن قطعیش برای کاندیداتوری دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود. آیا زنان آمریکا نمی‌خواهند که یک رئیس جمهور زن داشته باشند؟ این سوال این روزها برای بسیاری از زنان جهان چالش برانگیز شده، به خصوص زنان آمریکایی که این روزها در اوج تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری قرار دارند. اما پیروزی احتمالی هیلاری کلینتون بر رقیبش دونالد ترامپ نه تنها او را به قدرتمندترین فرد جهان تبدیل می‌کند، بلکه او را در مثلث قدرت مرکل می کلینتون قرار می‌دهد. در صورت پیروزی هیلاری کلینتون، رهبری سه کشور قدرتمند جهان، بریتانیا، آلمان و ایالات متحده، در دست زنان خواهد بود. با این همه، گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، میگوید که پیش بینی پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات پیش روی آمریکا آسان نیست.
من واقعا نمیخوام در این زمینه پیش بینی کنم که چقدر ممکنه هیلاری کلینتون رئیس جمهور آینده آمریکا بشه. در نظرسنجی که نگاه میکنید، خانم کلینتون و آقای ترامپ نزدیک به هم هستن در صد طرفدارانشون، ولی خب پیش بینیش سخته. واقعا باید دید. میدونین تا ماها و شاید هفته ها خیلی ها معتقد بودن که ترامپ یک نامزد جدی نیست، ولی میبینیم که الان نامزد حزب جمهوری خواه شده و طرفدارای خیلی زیادی داره. برای خود من مثلا خیلی عجیب بود که آقای ترامپ حرفای خیلی عجیبی میزد، حرفای میزد ضد پناهنده ها یا مسلمونا، حرفای که خلاف ارزشایی که در آمریکا ازش دفاع میشه هست رو میزد، ولی روز بعد با خودم میگفتم که حتما دیگه طرفدار کسی ازش طرفداری نخواهد کرد، ولی میدیدیم که نه انگار و حتی بر تعداد طرفداراش اضافه میشد. سوی دیگه هم کسایی هستن که میدونین خیلی هم مخالف آقای ترامپ هستن، ولی از خانم هیلاری هم زیاد خوششون نمیاد، خیلی فکر نمیکنن کاندیدای مناسبی هست، ولی ممکنه این احتمال هست که خیلی از اونها به خانم کلینتون رای بدن آخر سر برای اینکه جلوی پیروزی ترامپ رو بگیرن.
هیلاری کلینتون زن سیاستمداری است که در 30 سال گذشته تجربه فعالیت سیاسی در ایالات متحده را داشته است. او در مصعد نمایندگی کنگره آمریکا، بانوی اول این کشور و وزیر امور خارجه آمریکا قرار داشته. با این همه، چرا در رقابت‌های انتخاباتی رقیب جمهوری‌خواه او دونالد ترامپ که سابقه سیاسی هم ندارد هم تراز با او پیش می‌رود؟ نیره توحیدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، این موضوع را بحثی جامعه شناختی و نه سیاسی می‌داند و می‌گوید
مرد سالاری یه ایدئولوژیه که بخش زیادیش ناخودآگاهه. مثلا میگه من از هیلاری بدم میاد، من بهش نمی‌تونم اعتماد کنم. بیشترش این به این دلیله که زنه. اصولا حتی زنها هم عادت کردن از زن قوی، از زن جاه طلب، از زنی که قدرت سیاسی داره خوششون نمیاد، ناخودآگاه بهش یک جور مقاومت نشون میدن. به همین دلیل هم هست که یک نفرت وحشتناکی در آمریکا به خصوص بین مردان سفید و بخشی حتی از زنان علیه خانم کلینتون وجود داره. اگه شما تو این کنوانسیون اخیر جمهوری خواهان نگاه کنین که یک کنوانسیون بسیار نامتحد و بس آشفته‌ای بود، تنها چیزی که اینا رو متحد میکرد شعارها و فحشا و تهدیدهایی بود که علیه خانم کلینتون میکردن. یعنی این نفرت و کینه‌ای که به خانم کلینتون هست واقعا از لحاظ سیاسی قابل توضیح نیست، فقط با روانشناختی توضیح داد. چون خانم کلینتون عملا مسئولیت سیاسی داشته و عملا باید یه سری برنامه ها رو اجرا میکرده و زیر ذره بین بوده، به خاطر زن بودنش ببینین تا حالا چقدر محاکمه شده. 11 ساعت در مجلس پروندهش رو در مورد بنغازی بررسی کردن، هیچی نتونستن ثابت کنن، در حالی که هنوزم بگن که این جنایت کرده، دستاش به خون دیپلمات‌های بنغازی آلوده است، یا در مورد این اشتباه و اهمال بدی که کرد در مورد مسئله ایمیل هاش در کنوانسیون ریپابلیکن ها، این ایران که میگفتن اعدام باید گردد فریاد میزدن که بعضی هم گفتن اعدام باید گردد هیلری، بعضی هم گفتن از تناب آویزونش کنین و بیشتر میگفتن که lock her up یعنی بندازینش زندان. خیلی جوی ایجاد کردن که شبیه دادگاه های جادوگرا بود. یعنی حتی گفتن رسما آقای بن کارسون که از کاندیداهای ریاست جمهوری بود گفت خانم کلینتون تحت نفوذ ابلیس جنزت هست، یعنی همون مثل یعنی میخواست بگه جادوگره. و خب جادوگرم که در قدیم تا همین یه قرن پیش در آمریکا هزاران زن رو به جرم جادوگری سوزوندن.
یکی از مهمترین انتقاداتی که علیه هیلاری کلینتون مطرح شده معرفی او به عنوان زنی جنگ طلب است. از گلناز اسفندیاری میپرسم که این جنگ طلبی سیاست های فردی خانم کلینتون است یا سیاست های حزب دموکرات آمریکا که هیلاری کلینتون نماینده آن را بر عهده دارد. گلناز اسفندیاری.
فکر می‌کنم بیشتر به موازه خود خانم کلینتون این مسائل برمیگرده که یه مقدار معتقدن که خانم کلینتون موازه تندتری داره نسبت به باراک اوباما که خب خیلی هم ازش انتقاد می‌کنن که قوی عمل نکرده، به خصوص در زمینه سوریه. میگن این همه بحران همچنان ادامه داشته برای 4-5 سال، این همه آدم 200,000 نفر یا بیشتر آدم کشته شدن و آقای اوباما از خودش قدرت زیادی در این زمینه نشون نداده و این بحران رو حل نکرده. درنچ فکر می‌کنم بیشتر به خود موازه خانم کلینتون برمیگرده، ولی باز هم اینم حرف درستی نیست فکر نمی‌کنم بر اساس فکت باشه که به محض اینکه خانم کلینتون انتخاب بشه یک جنگ جدید رو شروع کنه. هیچ رئیس جمهوری نمی‌خواد که با جنگ بیاد سر کار. خانم کلینتون هم می‌دونه که مسئله اصلی مردم آمریکا بسیار مسئله اقتصادی است مثل همه جای دنیا و حتماً تلاش خواهد کرد اگر انتخاب بشه به هر حال یه سیاستی معقولی رو داشته باشه و مسئله اقتصادی مسئله‌ای که مورد توجه مردم هست رو حل کنه.
نیره توحیدی اما ریشه منفی بودن جنگ طلبی برای هیلاری کلینتون را ناساز بودن لباس ریاست جمهوری بر بدن زنان در جامعه مرد سالار می داند و می گوید
برای خانم کلینتون به عنوان یک زن مشکلش اینه که او با یک وضعیت بغرنج مواجه هست، به این معنی که دو انتظار متناقض روبره اون هست که هر کدوم رو انجام بده اون به ضرر اون یکیه. این به این معناست که مرد خوب بودن و یک رئیس جمهور خوب بودن یا رهبر خوب بودن در فرهنگ آمریکایی با همدیگه میتونه جمع بشه، تناقضی نداره، ولی یک زن خوب اون خصوصیات رو نباید داشته باشه، مثلا نباید قاطع باشه، نباید سختگیر باشه، نباید جاه طلب باشه. حالا اگر خانم هیلری مثلا بیاد بگه که در این حال که معتقد به مذاکره مثلا با ایران هستم ولی بدیل جنگ رو هم کنار نمیگذارم، میگن عجب زن خشنیه، عجب زن جنگ طلبیه، در حالی که اگر مثلا یه مرد داوطلب آقای ترامپ اینو بگه میگن بله وظیفه یه رهبر اینه، اون نباید هم هیچ بدیل رو باید محکم واسه جلوی مثلا تهدیدات ایران علیه آمریکا و مرگ بر آمریکا گفتنها و تهدید علیه اسرائیل و غیره. اگه خانم کلینتون مثلا 10 ساله که میخواد رئیس جمهور بشه در دوره قبلا در مبارزات ریاست جمهوری شرکت کرد، میگن این زن دو قدرت طلب جاه طلب فوری از اون چهره‌ای که برای زن انتظار دارن میفته و خیلی بهش یه حالت مقاومت و منفی پیدا میکنن، در حالی که مرد اصلا اگه جاه طلب نباشه نمیره دنبال رئیس جمهور شدن و اصلا انتظار هست که جاه طلب باشه. ایرادهایی که خیلی وقتا به خانم کلینتون میگیرن یا زنهای سیاستمدار در جاهای دیگه مثلا رو لباس و قیافه و ظاهرشه.
با این همه گلناز اسفندیاری معتقد است همه تجربیات تلخ هیلاری کلینتون در مبارزه با مردسالاری او را برای حضور در قامت ریاست جمهوری آماده تر کرده است.
خود ما زن هستیم هردومون، میدونیم که زنها با چه مسائلی با چه چالش های مواجه میشن و 100% خانم کلینتون با این چالش ها با سکسیسم حتی در جامعه آمریکا مواجه بوده که علارغم اونها تونسته انقدر پیشرفت کنه در زندگی حرفه ایش. در اینچه من فکر میکنم خانم کلینتون اگر رئیس جمهور بشه یه مقدار از تلاشاش بر روی مسائل زنان خواهد بود، همونطوری که به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا در این زمینه تلاش کرد. 2 سال پیش خانم کلینتون یک کتابی رو منتشر کرد، کتاب خاطراتش رو به نام Hard Choices، گزینه‌های دشوار، و در اون کتاب یک بخشش اصلا در مورد مسائل زنانه، حقوق بشر، و توضیح داده فعالیت‌هایی رو که کرده. مثلا وقتی با رهبران جهان صحبت می‌کرده اونجا میگه که من همیشه می‌پرسیدم چرا زنان نقش بیشتری رو ندارن در مذاکرات صلح. یکی دیگه از کارهایی که مثلا خانم کلینتون کرد وقتی که وزیر امور خارجه آمریکا شد، در وزارت امور خارجه یک دفتر مسائل جهانی زنان هست و وقتی که خانم کلینتون سر کار اومد در سال 2009 نقش این دفتر رو برجسته تر کرد، به این طریق که گفتش که این دفتر به خودش گزارش بده مستقیم و یک زنی رو که مورد اعتماد خودش آورد اونجا بهش کار داد و تا حدی به هر حال باعث شد که مسائل زنان بخش مهمی بشه از سیاست‌های آمریکا. و خود خانم کلینتون گفته که من اون چیزی که برای زنان خوبه برای آمریکا خوبه. من فکر می‌کنم که خانم کلینتون اگر رئیس جمهور بشه رئیس جمهور زنای آمریکا نخواهد بود، همونجوری که باراک اوباما رئیس جمهور سیاهای آمریکا نیست، بلکه رئیس جمهور همه مردم آمریکا خواهد بود. ولی از لحاظ سمبولیک فکر میکنم خیلی مهم باشه برای زنان، برای اینکه ببینین دختر بچه‌ها میبینن نگاه کن اگه بخوای میتونی، حتی میتونی به این مقام یعنی قدرتمند در این مقام در آمریکا و در جهان برسی و رئیس جمهور بشی و هیچی نمیتونه تو رو متوقف کنه.
تا آبان ماه که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشخص میشه فرصت زیادی باقی مونده. تا آن زمان باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شب.
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda